هفته شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. هشتم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 30 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دبیر کل جمعیت هلال احمر از جان باختن 59 تن در جریان سیلاب‌های اخیر در ایران خبر داد و شمار مفقودین را 30 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یعقوب سلیمانی تعداد شهرهای درگیر سیل اخیر را 60 شهر عنوان کرد و گفت 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور درگیر سیلاب اخیر در ایران هستند. مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم به خبرگزاری ایلنا گفت بیشترین مناطقی که جمعه شب با پدیده مانسون و سیلاب‌های ناشی از آن درگیر بودند استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد و تهران بودند. در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری از نحوه اطلاع رسانی سازمان هواشناسی ایران در ارتباط با بارندگی‌های اخیر و نحوه مدیریت بحران سیل صورت گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که یک تبعه سوئد به اتهام آنچه جاسوسی نامید شناسایی و بازداشت شده است. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این تبعه سوئد عنوان کرد که او پیشتر در سفرهایی به ایران با اشخاصی که عناصر مزنون اروپایی و غیر اروپایی خواند ارتباط برقرار کرده بود. به نوشته این اطلاعیه او چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن شخص مجدداً وارد ایران شد که هنگام خروج بازداشت شد. خبر این بازداشت چند روز پس از آن اعلام شد که حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت کرج به 2 اتهام جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد در دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شد. دولت سوئد تاکنون به دستگیری یکی از شهروندانش در ایران واکنش نشان نداده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. فرزاد پاک، یکی از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد، روز شنبه از ابتلای مصطفی آل احمد، یکی از 3 فیلمساز بازداشتی اخیر به کرونا خبر داد. آقای پاک در توییتی نوشت مصطفی آل احمد درگیر کرونا شده و به سلولی با 15 همسلولی و شرایط نامساعد بهداشتی منتقل شده است. او بر لزوم رسیدگی سریع و اعزام فوری آقای آل احمد به بیمارستان تاکید کرد و آن را وظیفه مسئولین زندان اوین دانست. مصطفی آل احمد، محمد رسولوف و جعفر پناهی 3 فیلمساز ایرانی در پی امضای بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار بازداشت شدند. بازداشت آنها اعتراض‌های گسترده‌ای را در ایران و جهان به دنبال داشته است. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 4500 مبتلا به بیماری کرونا در ایران شناسایی و 46 بیمار نیز جان باختند. بر اساس این آمار رسمی، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 7,380,000 تن و مجموع جانباختگان این بیماری به حدود 142,000 تن رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد ابتلا به کرونا و نیز آمار جانباختگان همواره با تردید جدی کارشناسان بهداشتی مواجه بوده است. و در خبری کوتاه، ماموران امنیتی محدودیت‌هایی را برای ورود خانواده‌های اعدام شدگان به خاوران اعمال کردند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی می‌شنوید. به سیل در ایران نگاهی خواهیم داشت. دست کم 61 نفر جان خود را در سیل اخیر در شهرهای مختلف ایران از دست دادند. یک تبعه سوئدی در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. به این مسئله نگاهی خواهیم داشت. و می‌پردازیم به اعدام 3 زن در زندان‌های ایران و روند روبه رشد پدیده اعدام در جمهوری اسلامی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که هشدارها درباره بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، شمار قربانیان نیز در حال افزایش است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته که سیل در استان‌های تهران، مازندران، مرکزی، کرمان، چهارمحال و بختیاری تلفات بسیاری داشته و بیشترین شمار کشته شدگان در استان تهران در امامزاده داوود و منطقه زریندشت فیروزکوه بوده است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به سیلاب‌های اخیر در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه، شما هم اشاره کردی به شمار جانباختگان. تا این لحظه 61 نفر جانباختن، 32 نفر مفقود شدن. گفته شده که حدود 385 منطقه کشور در گیر سیل هست، اما همچنان هشدارها ادامه داره و گفته شده که مردم باید هوشیار باشن. به هر حال بارندگی های سنگینی که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران روی داد، سیل و آب گرفتگی های رو به دنبال داشت و 62 شهر رو در 18 استان درگیر کرد. تهران، فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان، مازندران، یزد و همچنین آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، لرستان، مرکزی، گلستان، بختیاری، اصفهان، بوشهر و کوهگلیه و بویراحمد هم از جمله استانهایی هستند که گرفتار سیل شدن. البته سازمان هواشناسی اعلام کرده که هشدار قرمز در مورد استانهای دیگر هم وجود داره. پروانه،
سپیده، اشاره کردی به تلفات جانی این سیل. آیا در بُعد مالی و مشکلات و مسائلی که در مورد منازل مردم پیش اومده، این سیل تلفات بالایی داشته؟ بر اون از این آمار بگو.
مسئولان گفتن که بیشترین آسیب سیل مربوط هست به استان تهران، به ویژه در فیروزکوه که اونجا گفته شده که به هر حال رانش کوه هم وجود داشته، روستاهای بسیاری اونجا از دست رفتن و برای همین هستش که تهران چون در وضعیت هشدار قرار داره، دستگاه امدادی تا 3 روز آینده در حالت آماده باش هستن. ویدیوهای بسیاری همین روزها منتشر شد که ابعاد گسترده خرابی ها و خسارت ها رو نشون میداد، از تخریب منازل، مغازه ها، روستاها و همینطور از دست رفتن زمین های کشاورزی و دامداری و آسیب هایی که به طبیعت وارد شد و ماشین هایی که سیلاب با خودش برد. اونطور که گفته شده بسیاری از راه‌های روستایی بسته شدند، خیلی از اماکن صنفی، مدارس، مراکز منازل مسکونی شهروندان هم دچار آب گرفتگی شده، خانه‌های قدیمی و سدهای خاکی هم تخریب شدند در بسیاری از مناطق. وزیر کشاورزی گفته که خسارتی که تا الان برآورد شده به بخش کشاورزی 6000 میلیارد تومان هست. دام‌ها، طیور، ماهی‌ها هم در سیل از بین رفتن. برخیشون تنها در استان کرمان گفته شده که 5700 رأس دام از بین رفته. در یزد، بافت و برخی بناهای تاریخی آسیب دیدن. اونطور که معاون سازمان میراث فرهنگی استان گفته، استان یزد 240 مورد آسیب بنای تاریخی گزارش شده. در سیستان و بلوچستان هم مدیر کل میراث فرهنگی گفته که 32 میلیارد و 500 میلیون ریال به بناهای تاریخی این استان خسارت وارد شده. در برخی مناطق آب و برق و گاز قطع شده، به ویژه در مناطق روستایی. در استان البرز گفته شده که در جاده کرج چالوس 5 فقره سقوط سنگ وجود داشته از شب گذشته تا امروز صبح. و در تهران هم گفته شده که مجموعه سعدآباد 2 روز تعطیل خواهد بود، امروز و فردا، به دلیل اینکه احتمال طغیان رودخانه‌های رودخانه دربند و وقوع سیل وجود داره. پروانه،
سبیت بسیاری بر این باورن که این حجم خسارات جانی و مالی نتیجه ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران هستش و همچنین خب زیرساخت‌های مشکل داری که وجود داره. همه مسئولین هم در حال حاضر دارن همدیگر متهم میکنن به اینکه مشکل از طرف نهاد اون مسئول هستش. سازمان هواشناسی در این میان در روزهای اخیر متهم شده به اینکه اطلاع رسانی درستی نداشته. در مورد این اخبار برامون بیشتر بگو.
پروانه، مثل تمام اتفاقهای دیگه باز هم مسئولان انگشت اتهام رو به سوی همدیگه دراز میکنن. مهرداد بزباش رئیس کل دیوان محاسبات ایران جمعه 7 مرداد توییتی زد و نوشت که 5 سال از تصویب قانون هوای پاک گذشته سازمان هواشناسی باید در زمینه هشدار درباره سیلاب ها و حوادث طبیعی کاری میکرد، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده. او سازمان هواشناسی رو به ترک فعل متهم کرد، ولی در مقابل مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی گفته که علت این که این سامانه‌ای که قرار بوده برای هشدار و پیشاگاهی سیل و طوفان را بیفته، علت این که تکمیل نشده به گفته او کمبود اعتبارات بوده. این یک روی داستان هست. یک روی دیگر هم مسئولان و نماینده های مجلس هستند که به جای این که بتونن دردی از درد مردم دوا بکنن و مدیریت درستی داشته باشن در مقابل گرانی، تورم، بیکاری، بدبختی مردم، الان راه افتادن در شهرها و مناطق سیل زده، با هم دیگه عکس یادگاری میگیرن، عکس های گلی میگیرن، فیلم هاشون منتشر شده الان در شبکه های اجتماعی که حتی بدون چکمه و لباس مناسب حاضر هستن. اما حضور سرزده ی رئیس جمهوری اونطور که خبرگزاری های ایران نوشتن هم جالب هست. در منطقه فیروزکو با اعتراض های مردم همراه شده، بسیاری داد میکشن و میگن که ما خانه و زندگیمون رو از دست دادیم، ولی او هم البته کاری از پیش نمیتونه ببره، خونسرد وایساده و البته که چکمه پوشیده و عکس یادگاری هم هنوز ازش منتشر نشده. ولی به هر حال این چیزی هستش که نشون میده که مردم از ناکارآمدی مسئولان در پیش بینی و پیشگیری حوادث ناراضی هستن و حالا صداشون هم به جایی نمیرسه.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به سیل اخیر در شهرها و استانهای ایران. اما بحرانی که باید مدیریت شود و هشداری که باید داده شود، بحران فراگیر سیل که این هفته در ایران هنوز برطرف نشده و بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی همچنان احتمال وقوع رگبارهای شدید و جاری شدن سیل وجود دارد. هانا کاویانی در گفتگو با اعظم بهرامی تحلیلگر مسائل مربوط به محیط زیست ساکن ایتالیا به نحوه مدیریت بحران سیل در ایران و چالش‌های حکومت با آن پرداخته است.
ما برای مدیریت بحران یه سری ویژگی‌های قائل هستیم که مثلا کشورهایی که پرحادثه هستن، شمار حوادث طبیعی درشون بالاست، مثل ژاپن، مثل کشورهای اندونزی، همین ایتالیا که من درش زندگی می‌کنم، این ویژگی‌هایی داره که در طول زمان به ضرورتش رسیدن. مهمترینش اینه که مدیریت بحران کشور باید زیر نظر عالی‌ترین مقام اجرایی باشه که مسئول در اون حوزه‌های در واقع مورد بحثی اون حادثه طبیعی. توی ایران مدیریت بحران به شکل کلی زیر نظر وزارت کشوره، در حالی که مثلا در موضوعی مثل سیل که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، بخش مهمی از قوانینی که در مورد رودخانه ها، در مورد پروژه های سدسازیه، در مورد حتی حفظ حریم رودخانه ها و اینا هست، بودجه هاش مال وزارت نیروه، پروژه هاش مال وزارت نیروه و عملا خب شما یک نهادی که خودش مسئوله به شکل قانونی، بودجه داره و امکانات داره برای اینکه خب وزارت نیرو تو اغلب پروژه مشارکت داره، امکانات سخت افزاری و مکانیکی مناسب رو داره که نیاز باشه ورود بکنه، می‌بینیم که بیرون گذاشته شده عملا در حوزه در واقع اون سطح کلان مدیریت بحران.
میشه گفت تقریبا ما اصلا نمیشنویم از وزارت نیرو، صحبت از وزارت تقریبا. کشور یا مثلا شهرداری ها و فرمانداری ها و آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران به نوعی مطرح میشه فقط.
دقیقا، مثلا شما میبینید که در مورد بودجه لایروبی سال 97 اصلا خب این بودجه یه بخش اجراییش دست وزارت نیرو بود، لایروبی رودخانه ها، اصلا هیچ گزارشی مشخص نیست که این پروژه کجا انجام شده، پولایی که به استان ها داده شده کجا هزینه شده. یا مثلا یه توی بودجه هایی که برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده، یه بخشی داره به نام بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای. خب مصالح مازاد رودخانه یعنی چی؟ مگه میشه که رودخانه مصالح تولید کنه؟ اصلا این به عنوان یک منبع درآمد برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده. اینا خب نکاتیه که به نظر من توی سطح کلان همیشه نفوذ میمونه. یه بخشش هم اینه وقتی تو مدیریت بحران صحبت میکنیم، در واقع ما متوقعه این که یه سیستمای مدیریتی تشکیل بشه که آموزش دیده باشن، اطلاعات کافی داشته باشن، به جز اینکه تکنولوژی ابزار در اختیارشون باشه. خب ما این تیمای آموزش دیده آماده رو نداریم. برای همین شما اون زمانی که ما بهش میگیم زمان طلایی از پیشبینی اون بحران، که معمولا خب در مورد سیل خیلی بیشتره، در مورد زلزله کوتاه‌تره، در مورد رانش زمین ممکنه واقعا حتی غیر قابل پیش بینی باشه، یا بارش تگرگ الگوی هنوز براش تعریف نشده، ولی به هر حال توی این بازه زمانی طلایی هم شما میبینید که کار تیمی انجام نمیشه. مثلا هلال احمر کار خودش رو داره میکنه، وزارت نیرو که نفوده، استانداری ها، فرمانداری ها، اصلا مثلا همین دوره سیل اخیر یه سری پیام ها رو توی صداوسیما یا توی سایت های خبررسانی حذف کرده بودن، گفته بودن اصلا هواشناسی خیلی قلوب داره میکنه، خیلی گذاشته روی مثلا درجه خطر بنفش، خیلی اغراق‌آمیزه.
دلیل این حذف چی بوده؟ به خاطر اینکه این الان مشخص نیست که آیا متوجه خطر نمیشند، کمبود مثلا تکنولوژی یا علم وجود داره، دلیل این چی بوده؟
یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که ما تکنولوژی کافی رو نداریم، برای سرمایه‌گذاری نکردیم. مثلا این بودجه هواشناسی امسال، خود رئیس سازمان هواشناسی میگه فقط 30% نیازهای ما رو پاسخگوه. خب این موضوع مهمیه دیگه، شما باید سرمایه‌گذاری بکنیم برای مدلینگ کردن این حوادث. اما یه بخشش هم اینه که اینو با هم ارتباط پیوند کارآمدی هم ندارن. یعنی مثلا سازمان هواشناسی از روز دوشنبه مرتب داره هشدار میده، حتی هشدار 6 و 7 نارنجی و قرمز و بنفش رسیده بود، در حالی که خب نهادهایی که بعد ورود میکردن برای تخلیه اون اماکنی که در واقع تحت خطر بود، یا اینکه کمک کنن به اینکه روستاییان بتونن داماشون رو تخلیه بکنن، وسیله در اختیار بذارن، شماره اضطراری اعلام بکنن، این اصلا هیچ خبری ازشون نبود. خب این عدم هماهنگی رو نشون میده دیگه، یا اینکه عدم اعتماده، و اینکه خب داده هم خیلی جاها اصلا به شکل روشنی مشخص منتشر نمیشه.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در میانه روابط پرتنش میان تهران و کشورهای اروپایی بر سر بازداشت اتباع این کشورها در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز از بازداشت یک تبعه دیگر سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داده بود. پیشتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری این کشور را تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی بیکار نخواهد نشست و چندین گزینه روی میز دارد. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم آیا بازداشت این تبعه سوئدی یکی از گزینه‌های روی میز جمهوری اسلامی علیه دولت سوئد است؟
اگر شما بخواید به سابقه رقابت اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل، ضربات عجیب و غریبی که دستگاه اطلاعاتی ایران خورده، بازجویی که اسرائیل الان از مقامات امنیتی ایران در ایران میکنند رو به این سابقه نگاه کنید، شاید بتونید بگید که دستگاه امنیتی ایران در حال رجزخوانی است، در حال تلاش برای احیای در واقع آبروی خودش، و میخواد ادعا کنه که ما تونستیم با مثلا جاسوس ها مقابله کنیم. منطقه اگر سابقه سیاسی ایران و سابقه اینجور فعالیت هاشو در نظر بگیرید، اون موقع تحلیلتون عوض میشه. این ابزاریست برای واکنش نشون دادن ایران به منطقا حکم حمید نوری. کاظم غریب‌آبادی گفته بود ما بیکار نمیشینیم، و تلاشیست برای امتیاز گرفتن از بعد. فقط هم این نیست، یادتون باشه قبل از حکم حمید نوری، احمد رضا جلالی که اون هم در واقع سوئدی است، حکم اعدامش صادر کردن، تهدید به اجرای حکم اعدام کردن. در چند روز اخیر هم دو تا شهروند فرانسوی از یک طرف بازداشت شدند، همون روزهایی که این لایحه توافق مجرمین در پارلمان بلژیک تصویب میشد، یک امدادگر بلژیکی رو گرفتن. من در یک جمله اینطور جمع‌بندی میکنم: در حکومت ایران یک موج تازه از بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان دو تابعیتی شروع شده. هدفش در حوزه تبلیغاتی این ادعا و پروپاگانداست که ایران مثلا داره جاسوس‌های اسرائیلی رو میگیره، اما در نهایت پشت پرده حقیقت این هست که ایران در حال بالا بردن در واقع ذخیره گروگان‌های خودش هست برای تاخت زدن با کسانی مثل اسدالله اسدی یا حتی حمید نوری.
در برابر این پروژه گروگانگیری جمهوری اسلامی که خب سابقه طولانی هم داره، غرب باید چه واکنشی نشون بده؟ چون به هر حال دیگه غرب میدونه که جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک ابزار داره ازش استفاده میکنه. چه واکنشی میتونن کشورهای غربی نشون بدن در برابر این موضوع؟
اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، این موضوع از اون موضوعاتی است که یک پارادوکس، یک دوگانه در مقابل دولت‌های غربی وجود داره و واقعا اظهار نظر منطقی سخته. از یک طرف خیلی واضح هست، شما موقعی که به یک گروگانگیر یا کسی که سیاست گروگانگیری داره باج میدید، موقعی که میپذیرید که یکی از گروگان‌هاشو مثلا عوض بکنید، خیلی واضحه که شما در واقع دارید به او روی خوش نشون میدید، دارید سیاست گروگانگیری رو تقویت میکنید. برای من از یک طرف متاسفانه غرب این کار رو کرده چندین بار با گروگان‌هایی که جمهوری اسلامی داشته، شهروندان دو تابعیتی یا خارجی بیگناه و الکی گرفته، پرونده‌های الکی براشون ساخته، ائتلافات اجباری به وضوح دروغ گرفته. خب چندین بار کشورهای غربی مشخصا آمریکا حاضر شدن اینا رو مبادله کنن، در قبالشون امتیازاتی بدن به حکومت اسلامی. اما از طرف دیگه خب واقعیت نیستش که در غرب دولت‌ها بر مبنای قوانین دموکراتیک و روال دموکراتیک روی کار میان. موقعی که شهروند اون کشور گروگان گرفته میشه، خب افکار عمومی، خانوادهش از دولت‌هاشون میخوان کاری بکنن. اونجا مثل ایران نیست، یک دولت‌ها برای یک شهروندشون مجبورن احترام قائل باشن، مثل ایران نیست که قرار هست همه عضو در مثلا ولایت باشن. و من از یک طرف هم دولت‌های غربی رو ما میتونیم بفهمیم. این مشکل سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی است. بعضی از دولت‌ها میتونن مقاومت کنن، بعضیشون مجبور میشن به ایران امتیاز بدن. نهایتا اگر شما در خیابان یک زنی رو که مثلا قربانی تعرض شده، هرگز نباید سرزنشش کنید، نگاهتون باید تو متعرض باشه. تو این ماجرا به نظر من کشور غربی رو نباید سرزنش کنیم، نگاهمون باید به سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی باشه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از آغاز سال 2022 دست کم 10 زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند، زنانی که جرم بیشتر آنها کشتن همسرانشان عنوان شده. روز چهارشنبه نیز 3 زن در شهرهای مختلف ایران به دار آویخته شدند. در گفتگو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیدم چرا اعدام زنان در ایران از بعد حقوق بشری موضوعی مهمتر است.
ایران خب بزرگترین کشور اعدام کننده زنان هست، یعنی بیش از نیمی از زنانی که در این 10 سال اعدام شدند، اعدامشون در ایران صورت گرفته. و وقتی که به پرونده های این زنان نگاه میکنیم، خب علاوه بر این که اغلب جزو ضعیفترین در واقع اقشار جامعه هستند، میبینیم که اکثر اینها، برای مثال از این 10 زنی که امسال اعدام شده، 2/3 به اتهام قتل همسر به قصاص محکوم شده بودند و در بینشون حتی یکی از این زنان در سن کودکی ازدواج کرده بود. خب ما میدونیم که اغلب این زنان در بعضی از پرونده‌ها که دسترسی داشتیم مسئله خشونت خانگی وجود داشته، اینکه امکان طلاق نداشتند، یعنی همسرشون رضایت نمیداد. و من فکر میکنم که حالا جدا از اینکه ما به هیچ وجه در واقع قتل رو تایید نمیکنیم، ولی ما میتونیم بگیم که این قوانین تبعیض آمیز و این محدودیت هایی که وجود داره برای زنان، 100% در شکل گرفتن چنین فجایعی حتما نقش داره و حکومت هم کاری نمیکنه به جز اعدام، در واقع نه رسیدگی به مسئله خشونت خانگی هست، نه بازنگری به حق زن برای طلاق هست، ولی وقتی که این فاجعه رخ میده اون موقع پافشاری میکنن روی مسئله قصاص، که خب خودش هم یک مسئله جداست، چون در بعضی از پرونده ها فرزند، یعنی که همسری که به قتل رسیده فرزندش کسی که مرتکب قتل شدم هست قصاص رو اجرا میکنه. یعنی فاجعه بزرگتر از این من فکر نکنم داشته باشیم.
آقای امیر مقدم، در حالت کلی تر چرا با توجه به مخالفت های جهانی و کمپین های گسترده‌ای که علیه مجازات اعدام در سراسر جهان وجود داره، جمهوری اسلامی همچنان از این ابزار برای مجازات مجرمان استفاده میکنه؟ بیشترین میزان اعدام ها در جمهوری اسلامی صورت گرفته در سالهای اخیر؟
بله کاملا درسته و ما میبینیم که این آمار در واقع افزایش شدید داشته در یکی دو سال گذشته. در این 6 ماه ما بیش از 312 در این 7 ماه 312 اعدام داشتیم که دو برابر آمار مدت زمان مشابه در سال گذشته است. ببینیم به طور کلی هدف از مجازات های خشن مثل اعدام، مثل قطع دست، مقابله با جرم نیست، پیشگیری از جرم نیست، چون که تجربه نشون داده در سراسر جهان که هیچ وقت در هیچ جایی مجازات اعدام یا قطع دست منجر به کمتر شدن میزان جرم نمیشه، ولی هدف ایجاد ارعاب هست. به همین دلیل هست که اغلب کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر هستند که بالاترین آمار اعدام ها رو دارند. هدفشون اینه که در جامعه ارعاب ایجاد کنند و در واقع این افرادی هم که اعدام میشن ضعیفترین اقشار جامعه هستند. حالا جرمی رو مرتکب شدند ولی خب هدف مقابله با جرم نیست، بلکه ارعاب هست برای پیشگیری از اعتراضات. ببینید از وقتی که در اردیبهشت ماه در غرب کشور اعتراض شروع شد و همچنان هم حالا کما بیش ادامه داره، بعد وقتا بازنشستگان، معلمان، حکومت بیش از 200 نفر رو اعدام کرده. زمانبندی اعدام ها ارتباط بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی داره و نه با میزان جرم.
برای آزادی جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت برگزار شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، نزدیک به 2 سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. این زندانی دو تابعیتی در بهمن و اسفند سال پیش 3 دادگاه و امسال هم تا سه‌شنبه هفته پیش 3 دادگاه دیگر را پشت سر گذاشته و به چندین اتهام نیز محکوم شده. جمشید شارمهد که در حال حاضر 67 سال دارد به فساد فی‌الارض متهم شده و به تازگی در 6th نشست دادگاهش تمام اتهام‌های ادعا شده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علیه خود را رد کرده. برای آزادی جمشید شارمهد بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و سخنگوی آن شهناز مرتب در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هستیم با سخنرانان انفرادی که من میتونم به طور فشرده اگه اجازه بدین براتون توضیح بدم. پیام تصویری داریم از خانم غزاله شاهمرد و همراه برادرشون پیام دادن و شرایط و وضعیتی که پدرشون الان در اون هست به تصویر کشیدن. اینا توضیح دادن که 730 روز پدرشون در زندانه، به هیچ کس ملاقاتی برای ایشون داده نشده، وکلاشون اجازه دسترسی به موکلشون رو ندادن، بارها تحت شکنجه قرار گرفتن، اعترافات اجباری و امضا کردن موارد و جرائمی که به هیچ وجه ایشون زیر بار این جرائم نرفتن. و چیزی که غزاله بهش صحبت میکنه اینه که پدرشون گفتن که جرائم رو سنگین میکنن برای اینکه بتونن پول بگیرن. در واقع به تصویر کشیدن شرایط و وضعیتی که پدرشون در اون الان هست، با چشمان بسته ایشون رو بردن توی دادگاهی که بدون وکیل. این شرایط رو برای ما به زبان آلمانی و به زبان انگلیسی در ادامه سخنانان دیگه ما داریم. خانم مینا احدی از طرف کمپین برای آزادی جمشید شارمهد و همینطور مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام سخنرانی دارند. پیام های خیلی زیادی برای ما رسیده، از جمله پیامی از شهردار شهر فرانکفورت خانم نرگس اسکندری.
در دو فراخوان تظاهرات بعد از ظهر شنبه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت گفته شده این حرکت در اعتراض به آدم ربایی جمهوری اسلامی و خطر اعدام زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی جمشید شارمهد برگزار شده و هدف اصلیش آزادی هرچه زودتر این شهروند دو تابعیتی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید. کاری از روزبه بلحری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
اعدام بیش از 250 تن طی 6 ماه، تشکیل پرونده جدید برای مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی، بیخبری از وضعیت سپیده رشنو و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل گفتند بیش از 250 تن طی 6 ماه در فاصله 11 دی سال گذشته تا 9 تیر ماه سال جاری در ایران اعدام شدند. در بیانیه مشترک این دو سازمان آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و خواستاران شدند تا موج دهشتناک اعدام‌ها متوقف شود. به نوشته این بیانیه اکثر اعدام شدگان شامل 146 تن از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین‌الملل:
اکثر اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. این در حالیه که مطابق مستندات رویه صدور حکم اعدام پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه ادامه یافته، به علاوه حداقل 86 نفر از کسانی که اعدام شدند متهم به جرم مرتبط با مواد مخدر بودند. این در حالیه که قوانین بین الملل جرایم مرتبط با مواد مخدر هرگز نباید مشمول مجازات اعدام بشه و متاسفانه از سال میلادی گذشته آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش پیدا کرده. برای اینکه یادآوری بکنیم در سال 2017 پس از فشارهای گسترده بین المللی از جمله قطع کمک های مالی چند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران، مقامات ایرانی اصلاحات قانونی رو اتخاذ کردند و به دنبال این اصلاحات ما در سالهای بین 2018 و 2020 شاهد کاهش قابل توجه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم، ولی متاسفانه در سال 2021 آمار این اعدام‌ها از 23 مورد در سال 2020 به 132 نفر در سال 2021 رسید و حالا در 6 ماه اول سال جاری هم 86 نفر اعدام شدن. سازمان عفو بین‌الملل مشخصا در رابطه با این اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته که فوراً در سطوح بالا اقداماتی رو اتخاذ بکنند و همینطور به دلیل همکاری‌های چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر این نهادهای بین‌المللی موظفند که اطمینان حاصل بکنند که اونها نقش مستقیم یا غیر مستقیمی در سلب حق حیات که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران نقشی ایفا نمی کنند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در سال جاری مقامات ایرانی به طور متداوم دست به اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های سراسر ایران زدن، در زندان‌های مثل زندان رجایی شهر و زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان. اطلاعات حاکی از اونه که گاهی مقامات حتی 10 یا 12 نفر رو در یک روز اعدام کردن و به طور متوسط هم هر هفته در زندان رجایی شهر 5 نفر رو اعدام کردن.
در همین حال اقلیت بلوچ بالاترین قربانیان اعدام در ایران به نسبت جمعیت خود را دارد. در این حال رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، عقیده دارد که با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدام، شمار واقعی اعدام‌ها احتمالاً بیش از آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند است. پیش از این، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره بهره‌برداری از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که یک زندانی با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر ابتلایش به اختلال روانی در اصفهان اعدام شده است. این سازمان هویت زندانی اعدام شده را محسن سفری اعلام کرد و افزود که او به دلیل اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد. حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، در گفتگو با رادیو فردا از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این زندانی سیاسی در زندان سمنان خبر داد. آقای جعفری به رادیو فردا میگوید که از اتهام و محتوای پرونده جدید خبری ندارد و ابلاغیه‌ای هم به خانم اکبری منفرد داده نشده است.
هنوز به دادگاه نرفتم، به دادسرا نرفتم. بپرسیم ندارم که هنوز وکیل معرفی کردیم تا پرونده بره دادگاه، بعدا به شما میگم چی بود چی نبود. الان نمیدونم چی هست. ما خودمونم خبر نداریم.
مریم اکبری منفرد دیه 88 دو روز بعد از تجمع‌های اعتراضی در عاشورای همان سال در منزلش بازداشت شد. او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده که 13 سال آن را بدون مرخصی سپری کرده است. این زندانی سیاسی از اسفند 99 به زندان سمنان تبعید شده است. مریم اکبری منفرد در سال 95 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری، در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرد. وی 3 برادر و 1 خواهرش را در دهه 60 از دست داده است. در پی چند روز بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حمایت از این زندانی دست به اعتراض زدند. کاربران در این کارزار از هشتگ سپیده کجاست استفاده کردند و با انتقاد از بیخبری از محل بازداشتش خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. پیشتر گزارش‌های مبنی بر انتقال خانم رشنو به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتشر شده بود. سپیده رشنو 28 ساله هنرمند، داستان نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به آمر به معروف در اتوبوس BRT در تهران در روز 25 خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. کانون نویسندگان ایران از وضعیت بحرانی علیرضا ثقفی در زندان کچویی کرج و عدم رسیدگی و ممانعت مقام‌های قضایی برای انتقال این نویسنده و مترجم به بیمارستان برای درمان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده که آقای ثقفی با وجود تشخیص پزشک بهداری مبنی بر اینکه داروهای موجود در زندان مناسب درمانش نیست، از انتقال به بیمارستان محروم شده است. به نوشته این بیانیه، آقای ثقفی از کمردردهای مزمن و کهولت سن رنج میبرد و در 2 هفته اخیر به دلیل فشار بالای خون چند بار از حال رفته و 1 دندانش در پی زمین خوردن شکسته است. کانون نویسندگان ایران هشدار داد که مسئولیت هر گزندی به جان علیرضا ثقفی بر عهده زندانبانان و قوه قضایی است. آقای ثقفی همراه با همسرش حاله سفرزاده، عضو دیگر کانون نویسندگان ایران که هر دو از فعالان کارگری هستند، از اسفند سال قبل برای اجرای حکم پیشین خود به زندان کچویی کرج منتقل شدند. آنها در مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در کرج بازداشت و هر یک از آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. در این حال رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آلینشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه عصاری نژاد همچنان در زندان هستند. آنها در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان کارگری و معلمان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان همراه با تشکل‌های حقوق بشری، کارگری صنفی و معلمان در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از دهم اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از ملاقات با این معلم زندانی در حضور ماموران امنیتی خبر داد.
ما رو توی حیات اوین بردن، از اون طرف زندانی ها رو به صورت جداگانه، یعنی ما هم دیگر رو ندیدیم، آوردن و ما توی حیات اوین ملاقات 20 دقیقه‌ای حدوداً با حضور نیروی امنیتی داشتیم. به لحاظ روحی اصلا مشکلی نداشت و همه حرفش، من حتی ازش پرسیدم، این بود که خب ما در واقع خواسته غیر قانونی و غیر مرتبطی نداریم که بخوایم با گذشت زمان پشیمون بشیم یا از موازنمون کوتاه بیان. به لحاظ جسمی خب جعفر بیماری حاد گوارشی داره و شکایتی نداشت، ولی خب از اونجایی که عنوان کرد که آره برای کولونوسکوپی بردن من رو و یه چند باری هم اشاره کرد که داروها میخورد و مشکل داشت، فهمیدم که حالا به هر حال طبق روال دچار مشکلاتی شده که با توجه به این بیماری حادش دور از ذهن من نبود. از روند پروندم که من ازش پرسیدم، گفت که ما یه حدود 35 روزی، یعنی خودش به طور خاص 35 روزی به انفرادی بدون هیچ دلیل خواستی منتقل شدیم. این همون تایمی بود که ما اصلا تلفن ملاقات هیچی نداشتیم از ایشون و کاملا بی‌خبر بودیم. عنوان کردن که 4-5 روزی هستش که به یک اتاق دو نفره در واقع منتقل شدن. از روند پرونده ازشون پرسیدم، گفتن که بازجویی خیلی وقت نداشتن، ولی توی آخرین بارها سوالها تکراری و جوابهای ایشون هم در واقع به تکراری بوده و مسئله جدیدی عنوان نشده. بیشتر اینطور به نظر میرسه که یک زمانی داره خریداری میشه برای اینکه روند پرونده همه این افراد به پایان برسه، وگرنه به طور خاص گفت که مسئله جدیدی عنوان نشده. تاکیدشون روی این بوده که بپذیرن که شورای صنفی معلمان یک مجمع غیر قانونی هستش و همینطور در مورد ارتباط سازمان یافته با این دو نفر، فرد شهروند فرانسوی که دستگیر شده بودن، خیلی تحت فشار همشون هستن که این ارتباط رو به صورت ارگانیک و سازماندهی شده بپذیرن. در صورتی که خب این رو من به طور خاص در جریان هستم، حالا با توجه به اینکه با فعالیت جعفر از نزدیک آشنا بودم، حداقل در مورد جعفر هیچ ارتباطی با این افراد وجود نداشته، کما اینکه حالا اینو تو پرانتز بخوایم بگیم که ارتباط داشتن یا نداشتن، خودش ماهیتاً میتونه اتهام زا باشه یا نه، به اون کار ندارم، واقعا در حوزه تخصصی من نیست، ولی این رو مطمئنم که هیچ ارتباطی وجود نداشته و میدونم تحت فشار بوده برای پذیرفتن این ارتباط به صورت سازمانی یافته.
در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعتصاب قضای حسن سعیدی روز جمعه 37 روزه شد و او از نظر جسمانی وضعیت خوبی ندارد و ادامه اعتصاب قضا شرایط جسمانیش را روز به روز وخیم‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش از رضا شهابی هم به رغم پایان اعتصاب قضایش در روز دوم مرداد و شرایط به شدت وخیم جسمانیش خبری در دست نیست. این سندیکا پیشتر خواستار رسیدگی فوری پزشکی به آقایان شهابی و سعیدی شده بود. محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاد، مادران دادخواه پژمان قلی‌پور و نوید بهبودی، معترضان کشته شده در آبان 98 آزاد شدند. حساب کاربری 1500 تصویر که به گزارش‌های مربوط به کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و خانواده‌های آنان می‌پردازد، در توییتر خبر آزادی خانم رمضانی و خانم یوسفزاد را اعلام کرد. آنها روز 20 تیر همراه با شماری دیگری از اعضای خانواده‌های کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، هم به زندان کچویی کرج محل نگهداری زندانیان با جرایم خطرناک اعزام شده است. مریم رحمانی فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی از جمله به 2 سال حبس تعلیقی و پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. حکم حبس خانم رحمانی به مدت 5 سال تعلیق شده است. بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این فعال حقوق زنان به نوشتن پژوهشی 70 صفحه‌ای با موضوع حب وطن و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران ملزم شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.